نشده.
ببینید همینطور هست، این الان خب همراه هست با یک سری تغییراتی که در اثر فصل در هر سال اتفاق میفته. یعنی ما عفونت‌های ویروسی فصلی داریم که مثلا در ابتدای تابستان علائم اسهال و استفراغ هست، یعنی بیشتر تابلوی گوارشی داره.
بله.
خود ویروس اومیکرون هم در یک مقاطعی این تابلوی بالینی رو ایجاد میکرد و همچنان هم ایجاد میکنه. بنابراین با توجه به سرایت پذیری بالاش باید این رو در نظر بگیریم که بله، این به عنوان تغییراتی هست که در واریانت جدید اتفاق افتاده. ما در ویزیت‌های روزانه موارد بسیار بسیار زیادی داریم که با همین نمای بالینی تهوع و استفراغ و درد شکم مراجعه می‌کنن، به نحوی که در بعضی از بیماران این شدت خیلی بالاست، یعنی فرد بیتاب میشه، دچار کم آبی میشه، نیاز به درمان‌های تزریقی حتی بستری پیدا می‌کنه.
پس قابلیت انتقال گسترده داره آقای دکتر.
بسیار زیاد بله همینطوره. خیلی سریع منتشر میشه. خوشبختانه درگیری ریه برخلاف اون واریانت‌های قبلی خیلی دیده نشده
و
همین بحث مشکلات گوارشی و بعضن افراد با نمای بالینی سینوزیت، سردرد و حالت سرماخوردگی‌های خیلی شدید مراجعه می‌کنن. حالا مشکلی که هست اینه که بالاخره اون فردی که میاد بعد از 2-3 روز هم درمان میشه، به خصوص اونهایی که واکسن نزدن، ممکن هست حالا برای خودشون یه بیماری سبک و قابل رفعی باشه، ولی اونها با توجه به اینکه ناقل این ویروس هستن، به معنی اینکه این ویروس به یک فردی برسه که از جهت ایمنی و از جهت حالا توانایی در سطح پایین‌تری هست، مثل افراد مسن، مثل افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری قلبی دارن یا تحت درمان‌هایی هستن که سیستم ایمنی رو ضعیف می‌کنه، مثل بیمارانی که دارای روماتولوژی استفاده می‌کنن، بیمارانی که مشکلات مفصلی دارن و سیستم ایمنیشون ضعیف هست و بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن و یا حتی اونهایی که پیوند اعضا براشون انجام شده. همین ویروسی که برای یک فرد عادی ممکنه یک دوره بیماری 2-3 روزه ایجاد کنه که با چند تا قرص و دارو و سرم برطرف میشه، برای اون افراد ممکنه اونها رو به فتگاه مرگ نزدیک بکنه و کاملا کشنده باشه.
پس در واقع به راحتی از سد دفاعی بدن عبور میکنه، از سد سیستم ایمنی عبور میکنه و فردو مبتلا میکنه. و چه بسا آی دکتر، حالا این سوال میخوام از شما بپرسم که به خصوص مراجعینی که شما دارین، ممکنه کسی مبتلا شده باشن به همین واریانت جدید، بعد برن خانه و فکر کنن خوب شدن و مجدد بگیرن، آیا بوده در بین بیماران؟
بله، ابتلا برای خودشون در مدت زمان کوتاه خیلی شایع نیست، برای اینکه میفرمایید برن خونه و بعد اتفاقات بعدی افتاد، اتفاق بعدیشون خواهد بود که سایر اعضای خانواده
یا
در محیط‌های کار همکارانشون و دوستانشون مبتلا میشن. خب این خیلی زیاد دیده شده، یه نفر میاد بعد از 4 روز میره دست مثلا همسرش رو میگیره، میاره بچه‌ش رو میاره یا پدر مادرش رو میاره و میبینیم که اونها هم دچار همین نمای بالینی شدن و دچار همین عفونت ویروسی شدن و به سرعت این قضیه گسترش پیدا میکنه.
بله آقای دکتر شیخ مطهر، عرض کنم که الان ما مسئله حج رو داریم، خب انشاءالله که حاجیانمون هم به سلامت برمیگردن به وطن. این بازگشت حجاج و تردد مسافران حالا از کشورهای همجوار میتونه باعث تشدید این سیر اپیدمی و افزایش میزان ابتلا به بیماری کرونا در کشور بشه؟
ببینید در ابعاد میکرو و در ابعاد ماکرو فرقی نمیکنه، چه اینه که بنده بیام مثلا منزل شما، چه این که یک همسایه رو ببینه، چه این که در ابعاد بزرگ افراد از کشورهای مختلف، به خصوص که در مناسک حج افراد از کشورهای مختلف با هم هستن در محیط هایی و خیلی راحت حتی واریانت های ویروسی به هر حال میتونه منتقل بشه. منطقی این هست که خب طبیعتا افراد بعد از اینکه برمیگردن یه مدتی حالا پروتکل هاش رو وزارت بهداشت اعلام خواهند کرد، این افراد مثلا توصیه میشه که 1-10 روزی رو با اقوام و دوستان تماس نداشته باشن، یعنی یک جور یه قرنطینه سبکی داشته باشن، اینکه اگر علامت دار شدن مشخص بشه و اینکه اگر هم علامتی ندارن خب مثلا بعد از 10-15 روز میتونن با بقیه تماس داشته باشن و نشست و برخاست کنن، ولی اینکه بلافاصله اومدن از اونجا مساوی با این باشه که دوستان و آشنایان به دیدنشون برن، این ریسک وجود داره که اگر ویروس در حالت نهفته است و ببخشید اونها ناقل ویروس هستن، به راحتی به افراد دیگه منتقل بکنن و اونها رو دچار بیماری بکنن.
درسته. خب این رعایت کردن شیب نامه های بهداشتی که دیگه اصلا ردخور نداره آقای دکتر، واقعا همه باید رعایت بکنن، بحثی درش نیست، به خصوص زدن ماسک. علارغم اینکه خیلی حالا با زدن این ماسک هم مخالفن، مثل اینکه با واکسن مخالف هستن، با ماسک زدن هم مخالف هستن به جهت مسئله اکسیژن رسانی به بدن و از این جور صحبت ها. حالا یه قدری راجع به واکسیناسیون صحبت بکنیم. این دوز چهارمی که صحبت شد چقدر جدیه برای گروه های سنی؟ شما در جریان هستین آقای دکتر؟
بله، من فقط اجازه فرمایید اون نکته ای رو که فرمودید من همینجا تو پرانتز اصلاح بکنم. زدن ماسک هیچ منافاتی با اکسیژن رسانی نداره.
بله.
این یه نکته ای هست که همه باید بدونن.
خیلی ممنون که شما
شک و تردیدی هم نداره. به هر حال سالهای سال قبل از جریان کرونا من یه مثال خیلی واضحش، پزشک ها، همکاران اتاق عمل، پزشکی، جراحان، پزشکی اتاق عمل سالیان سال دهه هاست دارن با ماسک کار میکنن، از صبح تا شب و از شب تا صبح ماسک رو صورتشون.
یا برخی کارهای صنعتی در کارخانه جات و اونا هم استفاده میکنن.
بله، و هیچ کس تو این چندین دهه گزارش نکرده کسی ماسک زده باشه و دچار کمبود اکسیژن شده باشه. برابر این بیشتر یک بهانه به نظر میرسه و هیچ گونه پایه علمی نداره. در مورد سوالی که مطرح فرمودی در خصوص واکسیناسیون، خب الان یک سری گروه های اعلام شدن، گروه های حالا بالای 18 سال، یک سری بیماران خاص و یک سری افرادی که حالا مستعدتر هستند. خب پایگاه ها هم در سراسر کشور، اطلاعات هم خوشبختانه داره به روز رسانی میشه، هر روز که شما سرچ میکنید مشخص هست کدوم پایگاه در سطح شهر آمادگیش رو داره که تزریق واکسن انجام بده. و اون چیزی که من در محیط دیدم واقعا اونطور نیست که بخواد ازدحام و شلوغی اتفاق بیفته و به راحتی افراد میتونن با مراجعه به نزدیکترین مرکز بله واکسیناسیونشون رو انجام بدن، چون اغلب افراد دوز سوم یا دومشون رو زدن بیش از 6 ماه گذشته و طبیعتاً سطح ایمنی در بدنشون افت کرده. قاعدتاً برای اینکه این ایمنی بتونه تقویت بشه و به حد قابل قبولی برسه، دوز یادآور رو به شدت توصیه میکنند، حتما باید این کار انجام بشه، چون با تغییر فرم ژنتیکی و تغییر واریان ویروسی این احتمال وجود داره که ویروس های قوی تر و دچار بیماری‌زا و داره بیماری‌زایی شدیدتری در ماهای آینده ایجاد بشن و گسترش پیدا بکنن. هیچ کس نمیتونه چنین تضمینی رو بکنه که شرایط به همین شکل پیش خواهد رفت. همونطور که همکاران عفونی تذکرات جدی دادن که ممکن هست موج بعدی هم در کار باشه، واقعا به همین شکل هست. من خواهشم اینجا این هست که دوستانی که صدای ما رو میشنون برای سلامتی خودشون، عزیزانشون حتما اقدام به واکسیناسیون بکنن، الان که دیگه کار سختی نیست و گذاشتن کمتر از یک ساعت وقت میشه این کار رو انجام داد.
پس آقای دکتر، کسایی که 6 ماه از تزریق دوز سومشون گذشته به راحتی میتونن مراجعه بکنن به پایگاه ها، به غیر از حالا اون گروه های سنی حساس مراجعه بکنن و دوز یادآور رو دریافت بکنن، که البته اینطور که گفته شده اگر که پلتفرمش متفاوت باشه هم بهتره ظاهرا.
بله، ببینید این جزئیات رو حتما دوستانی که دسترسی دارن از طریق اینترنت، اطلاعیه های وزارت بهداشت، اونهایی که دسترسی ندارن از طریق تلفن هایی که وزارت بهداشت
اعلام کردن بپرسن.
بله، بپرسن و با اطلاعات کامل اقدام به این کار بکنن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر حجت شیخ مطهر واحدی، متخصص طب اورژانس و رئیس اورژانسی بیمارستان شریعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنون از فرصت و وقتی که به برنامه روزنه دادین. براتون آرزوی تندرستی و موفقیت میکنم، شما و همه همکارانتون که به واقع در دوران کرونا بسیار زحمت کشیدین، الان هم این زحمت ادامه داره. خدا قوت بهتون میگم و با شما خداحافظی میکنم. روز بسیار عالی داشته باشین آقای دکتر.
از دعوتتون متشکرم.
سلامت میکنم. در امان خداوند. اینجا مجله علمی روزنه.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
من می‌خواستم بدونم که در دوران بارداری انجام آزمایشات ژنتیک برای همه خانم‌های باردار الزامیه و یا نه برای گروه خاصی از اونها، و اینکه بعد از انجام این سری آزمایشات چه نوع بیماری هایی مشخص میشه؟
پاسخ به سوال شما رو بشنویم از خانم دکتر پریسا علیزاده، متخصص و جراح زنان و زایمان.
انجام تستای ژنتیک یا همون غربالگری که دو بار، یه بار تو 11 تا 13 هفتگی و یک بار در 15 تا 18 هفتگی حاملگی انجام میشه، جز پروتکل‌های وزارتخونه نیست. انجامش هم اختیاریه و متخصصان زنان صرفاً اونو به مادران باردار پیشنهاد میدن. در این غربالگری ها بعضی بیماری ها مثل سندروم داون، تریزومی 13 و 18 و بعضی ناهنجاری های تکاملی ستون فقرات با توجه به شرح حالش، اهم از سن، سابقه بیماری در بستگان، رابطه فامیلی زن و شوهر پرسیده میشه، به اضافه فاکتورهای آزمایشگاهی در خون و صرفا یک احتمال برای بیماری را بیان میکنه و مثبت بودنش به این معنی نیست که جنین قطعا مبتلا هست. و در صورتی که این احتمال بالا باشه باید تست های تکمیلی مثل سلفیری یا آمنیوسنتز انجام بشه تا دقیقا مشخص بشه آیا جنین مبتلا هست یا نه و مادر بتونه سخت قانونی انجام بده تا قبل از 18 هفته. البته افرادی هستن که از نظر اعتقادی تمایلی به سخت قانونی ندارن و این تست کمکی به اونها نمی کنه. و همینطوری هم که عرض کردم مادر میتونه بسته به حساسیت و نگرانی خودش این تست رو انجام بده یا نده، ولی من به شخصه برای خانمای بالای 35 سال، اونایی که در بستگان نزدیک فرد مبتلا دارن یا فرزندان قبلیشون مبتلا هستن و یا روابط فامیلی بین زن و شوهر هست، توصیه میکنم که این کار انجام بشه حتما.
شنونده مجله علمی روزنه هستید. متشکرم بابت بخشی که شنیدید. خانم مختارزاده تهیه کردن. میتونید سوالهای خودتون رو بپرسین و همینطور پاسخ رو عزیزان همکار میگیرن از کارشناسان مختلف و پاسخ رو خواهید شنید. پس منتظر تماس های شما هستیم. در گفتگوی اول اگر شنیدید راجع به ویژگی های سویه جدید کرونا صحبت کردیم. باید این خبر رو متاسفانه اعلام بکنم که رنگ های قرمز و نارنجی به نقشه رنگبندی شهرهای کشورمون برگشته. یعنی در واقع الان 4 تا شهر قرمز داریم، 14 تا شهر نارنجی، 142 تا شهر زرد داریم و 288 تا شهر آبی داریم. اما یه خبر دیگه خدمتون عرض بکنم. امروز 18 تیر ماه سال 1401 آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی هست. حواسشون باشه دوستانی که میخوان کارشناسی ارشد شرکت بکنن. این هم یه خبر. خبر دیگه راجع به خطر تب کریمه کنگو هست. جدی بگیرن دوستان این خطر رو. و اینطوری که توسط کارشناسان گفته شده مصرف گوشت تازه تا 24 ساعت ممنوعه. تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسیه و بسیار واگیر داره که با توجه به فرارسیدن فصل گرم سال و به خصوص عید سعید قربان هم در پیش هست، نگرانی ها نسبت به شیوع این بیماری دو چندان شده. از اونجایی که خطر آلودگی به ویروس تب کریمه کنگو هنگام ذبح دام خارج از کشتارگاه افزایش پیدا میکنه، در آستانه عید قربان نگرانی ها برای شیوع این بیماری دو چندان شده. لذا مردم باید توصیه های بهداشتی رو رعایت بکنن تا در روز عید قربان در واقع قربانی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نشن. مردم لطفاً از مصرف گوشت بلافاصله پس از ذبح دام پرهیز بکنن. حتما به این موضوع توجه داشته باشید. و اینکه شهروندان پس از قربانی باید گوشت رو به مدت 24 ساعت و جگر رو هم به مدت 48 ساعت در دمای یخچال نگهداری بکنن. اینایی که بلافاصله میان جگر رو حالا میخوان کباب کنن یا استفاده کنن غذا درست کنن، خیلی کار اشتباهیه. لطفاً توجه داشته باشید به این موضوع.
گفتگوی ویژه.
اما در این گفتگوی مجله علمی روزنه میخواییم راجع به ضرورت نظارت بر فروش محصولات چشم پزشکی در فضای مجازی صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر میرزاجانی سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید به برنامه روزنه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، این محصولات جدید چشم پزشکی که در فضای مجازی خیلی راجبش صحبت میشه، تبلیغ میشه و معمولا بدون هیچ نظارتی مردم میرن و خریداری میکنن و در واقع یه سری جاذبه ها براشون داره، چه خطراتی میتونه برای مردم در واقع ایجاد بکنه که پس از مشاهده خطرها هست که این نظارت ها لازم دیده میشه و باید این نظارت ها باشه تا مردم مسئول بمانند از این خطراتی که در کمینشون هست؟ بفرمید.
بله، ببینید، یکی از محصولاتی که مرتبط با بینایی هست و به نوعی چشم افزار هستند عینک طبی هست و یکی هم لنزهای تماسی هست.
درست.
این دو مقوله متاسفانه در این چند سال اخیر در فضای مجازی، همونطور که فروشگاه‌های مجازی در قسمت‌های نیازمندی‌های دیگه مردم افزایش پیدا کردن، این هم رشد کردن. اما متاسفانه لنز طبی یا عینک طبی مثل خرید نان یا بقیه مثلا محصولات از فروشگاه‌ها نیستش که بخواد در واقع بدون نظارت یک چشم پزشک یا یک اپتومتریست به این شکل خریداری بشه.
بله.
لنز طبی، به ویژه لنز طبی، ما شاهد هستیم که از طریق فروشگاه‌های مجازی خرید میشه به دلیل اینکه مردم عینک طبی رو بیشتر ملموسه براشون که بایستی فیت بشه و
بله.
روی صورتشون اندازشون ببینن به چهرهشون میخوره، آیا میدان دیدشون رو پر میکنه یا نه، کمتر رو میارن به فضای مجازی. اما لنزهای طبی که از اهمیت بیشتری هم برخورداره به دلیل اینکه با سطح قرنیه که یک سطح حساسی از قسمت جلویی چشم هست در تماس هست و میتونه بیماری هایی رو ایجاد بکنه، عفونت هایی رو ایجاد بکنه که خدای نکرده حتی به تخلیه چشم ختم بشه،
چقدر وحشتناک. آقای دکتر، این بخش من واقعا نمیدونستم اگه واقعا یه همچه اتفاقی بیفته آخه به چه بهایی واقعا باید این کار رو انجام داد.
من همین چند وقت پیش ارزم حضورتون که شاهد بودم یه خانمی اومده بود که در واقع بلافاصله به صورت اورژانس من این رو از آفیس خودم ارجاع دادم به بیمارستان، ولی فکر نمی کنم اون چشم در واقع برای اون فرد دیگه بتونه چشم سالمی باقی بمونه.
درسته.
ببینید لنز طبی
چی شده بود آقای دکتر؟ میتونید مستاقی برای مردم تعریف بفرمایید؟
بله، یه موردی بود که یک عروس خانومی برای مجلسش، علی‌رغم اینکه کرونا هم هست، مجلس هم داشتن و این لنز رو از حضورتون خودش بود سرانه تهیه کرده بود، از ساعت 3 صبح برای آرایشگاه رفته بود، توی چشمش گذاشته بود، ساعت‌های طولانی بیدار بود، لنز هیچ اون کیفیت لازم رو نداشت و به قرنیه ایشون چسبیده بود. قرنیه یک لایه هستش که نیم میلیمتره و در مقابل در واقع یک پنجره ورود نور به چشم هست. بیماری های مختلفی میتونه این عضو حساس رو و حیاتی رو درگیر بکنه. لنز طبی در تمام دنیا با نظارت اپتومتریست ها و چشم پزشک ها داره سالیان ساله که استفاده میشه.
بله.
شاید اختراع لنز طبی بیش از در واقع 40 سال هستش که در دنیا هست، اما متاسفانه درست مثل یک چاقوی جراحی میمونه که اگر دست جراح باشه میتونه شفا بخش باشه، ولی اگر دست یک عرض حضورتون فردی باشه که نابلد هستش میتونه همون منجر به صدماتی بشه. لنز طبی میتونه بینایی که در واقع بالاترین موهبت خداوندی هست رو به فرد اهدا بکنه، اما به شرط اینکه با اون شرایط طبی لازم مورد استفاده قرار بگیره. ما سالیان سال داریم به بیمارانمون در مطب‌های چشم پزشکی و اپتومتری لنز میدیم.
بله.
و کمتر پیش میاد موردی بخواد دچار مشکل شه، و اگر هم مشکل بشه یک عفونت سطحی هستش که با درمان‌های ساده مرتفع میشه. ولی اون چیزی که حائز اهمیت هست این هستش که لنز طبی داره یک اندازه‌گیری‌های اپتیکی هست که بایستی دقیقاً اونها با شرایط چشم بیمار اندازه‌گیری بشه. و این که شما افراد میان حتی لنز رنگی رو مثلا میگن لنز ما رنگی بدون شماره هست،
بله،
هیچ فرقی نمی‌کنه. اهمیت کار این هستش که لنز مثل یک کلاه که بایستی به اندازه سر افراد مختلف اندازه‌گیری بشه، باید روی اون برجستگی قسمت جلویی چشم افراد مختلف دقیقاً به صورت میکروسکوپی اندازه‌گیری بشه و با 0.1 میلیمتر اندازه اون در واقع لحاظ میشه و بعد اون برای فرد سفارش داده میشه. این یکی از ویژگی‌های لنز هست.
بله.
نه وقت برنامه شما اجازه میده، نه من قصد دارم که بیام تمام ویژگی‌ها و پارامترهایی که یک لنز باید اندازه‌گیری بشه رو اینجا بخواید.
در واقع این که آیه دکتر میرزاجانی، پس لنز با حالا این حساسیت که شما راجبش صحبت فرموده، اون چیزی نیست که خیلی راحت بشه از یک مکان و یک جای غیر حرفه‌ای خریداری بشه، و به خصوص که اون موردی که شما اشاره فرمودید مثلا از 3 صبح تا قطعا آخر شب توی چشمش باشه.
بله.
و واقعا چشم عضو خیلی حساسی، شما استاد این خودتون میدونید و یه جورایی فرمانده بدن در واقع راهنمای ماست در تمام طول زندگی. چطور میتونیم انقدر بیمبالات و انقدر ناآگاهانه باش برخورد بکنیم و به خطر بندازیمش؟
بله.
حالا عینک هم که شما اشاره فرمودید آقای دکتر، که حالا عینک رو مردم حساس‌تر هستن مراجعه میکنن، ولی خیلی میبینیم در حالا فضای مجازی یا مثلا فروشگاه ها مردم میگن آره مثلا چشمم ضعیفه، میرن همینطوری یه عینک حالا طبی میخرن، حالا بعضی هم از داروخانه، بعضی هم از حتی من دست فروش هم دیدم، دست فروش ها مثلا اینا رو میفروشن، یا اینکه برخی فروشگاه های لباس هم دیده میشه، حالا فریمش همرنگ با لباس ها میان اینا رو هماهنگ میکنم میفروشم، مثلا میگه 1.5 به چشم 2 اف. آخه چطور ممکنه آدم همین چیزی بره خریداری بکنه؟ یه توضیح هم راجع به این بفرمایید. بله. عینکام ممنون میشم. متشکرم.
بله خواهش میکنم. من یه جمله کوتاه بابت لنز بگم.
خش.
حتی بعضی افراد میگن که ما بهترین برند رو میریم از فلان سایت خرید میکنیم.
بله.
ببینید بهترین برند برای چشم های مختلف متفاوته، و این نیستش که شما اگر بخواید بگید من لنزی که خریدم آبرسانی بالا داره، اکسیژنش بالاست و برای چشم بی ضرر باشه. یک چشم شاید اصلا بایستی لنزش درصد آبش پایین باشه تا برای اون چشم مناسب باشه، یک چشم بایستی درصد آب بالایی براش انتخاب بشه. و فقط درصد آب نیست، یک لنز ویژگی های زیادی داره که من توصیه‌ام به مردم و خواهشم از مردم این هستش که یا لنز استفاده نکنن، یا لنزشونو از چشم پزشک یا اپتومتریستشون دریافت بکنن، یا از مراکزی که در واقع اون کسی که معاینه‌شون کرده بهشون معرفی میکنه خرید کنن.
این حرف آخره دیگه آقای دکتر میزاد، واقعا این حرف آخر هست راجع به لنز ها و خیلی باید مردم دقت داشته باشن. ما هم خواهش میکنیم از شنونده. خب عینک هم بفرمایید چون زمانمون کوتاه هست.
ببینید عینک هم متاسفانه عینک رو فرم هایی رو مردم خرید میکنن و میان به مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی مراجعه میکنن، میگن ما میخوایم عدسیمون رو توی این برامون بزنیم، و بعد اون فرم بایستی با در واقع در نظر گرفتن شماره عینک فرد، نوع چشمش که دوربین نزدیک بین آستیگمات داره.
بله.
یا نداره، پیرچشمی عینک مطالعه است یا عینک دائم هست، و بقیه ویژگی ها انتخاب بشه. فریم سلکشن یا در واقع انتخاب فریم یک علمه.
درسته.
و بایستی با نظارت اپتومتریست انتخاب شه. متاسفانه افرادی هستند فرم هایی رو به صورت قاچاق وارد مملکت میکنن و اینها رو مثلا میرن در ادارات و اونجا میگن که ببینید یک فرم خوب الان توی یک فلان فروشگاه اینقدر، ما اینو اینقدر داریم میدیم، و اینها اینو خرید میکنن و
میان
در واقع میبینن به دردشون نمیخوره، یا اینکه با اصرار به مراکزی مراجعه میکنن، عدسی هم براشون میزنن، باز مجددا در واقع به خاطر اینکه محورهای اپتیکی درست اختصاص داده نمیشه یا محور سیلندرشون خوب تعبیه نمیشه در اون فرم، باز دچار اشکال میشن. لذا ما توصیه‌مون و خواهش بنده به مردم این هستش که از مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که دارای در واقع
مجوز
از وزارت بهداشت هستن عینکشون تهیه کنن و مطمئن باشن نظارت ها هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کیفیت در این مؤسسات به مراتب فراتر از این هستش که شما از گوشه خیابون یه عینک آفتابی بخرید.
دقیقا.
یا اینکه بخواید از یک سایتی که اصلا شناخت ندارید کجا هستن با پیک موتوری بیارن.
دقیقا همینطوره جناب آقای دکتر میرزاجانی، وقتی که به همین مراکز معتبر مراجعه میکنید عزیزان شنونده و نسخه ای که پزشک چشم پزشک براتون نوشته رو تحویل میدید و وقتی که اون فرد متخصص به شما میگه این فریم برای این نسخه شما مناسبه، لطفا قبول بفرمایید و اسیر زیبایی ها نشید. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران. موفق و معید باشین. با شما خداحافظی میکنم. در امان خداوند. اینجا مجله علمی روزنه.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام. خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزو اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
طلا هم ارزش میدیم با هنر. وقتی که یه کار هنری روش بشه باز یه طوری میشه که خیلی نفیس‌تر. پول برای بنده ارزش نیست. اگر میخواست پول برای بنده ارزش باشه یه دلال موفق نمید. افتخارم هم این هستش که در بحث آموزش و اشتغال دارم فعالیت میکنم.
اینجا مغازه کوچک در دل بازاری بزرگ در حوالی خیابان 17 شهریوره. مغازه با صدای گوشنواز پرندگان.
پرنده هم که اینجا دارین و توی فضای خیلی خوب کار میکنین.
بله با عزتون.
هدیه دوستان بوده مرغ عشق آوردن. ما هم دوست داریم پرنده رو در محیط زندگیمون، محیط کارمون کلا دوست داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسینی اصابولم. من رشته کارم قلمزنی هستش. نزدیک 15 ساله دارم کار میکنم. توی این 5 سال گذشته بیشترین استاد رو در این رشته تونستم تعلیم بدم و تحویل جامعه بدم. کاری که الان مشغولش هستم این انگشتری هست که ملاحظه میفرمایید. این انگشتر آیت الکرسی کامل هستش. شاید حدود یک سال زمان ببره. الان 64 ماه وقت گذاشتم روش.
از عینک خاصی استفاده میکنی؟
بله، این عینک خدمتتون عرض بشه که 3 تا لنز داره. کسی که کار جراحی میکنه چطوریه؟ باید یه عینکی داشته باشه و یه تجهیزاتی داشته باشه اینها. ما همون عینک و تجهیزات و مثلا یه سری لوازمی رو داریم. ولی جراحی ما جراحی هنریه. جراحی ما جراحی چشم یا مغز نیستش. ببینید خواه نخواه کارهای من یا در کلکسیون ها قرار میگیره یا صادراتیه. غالبا کشورهای عربی بوده. من خارج از کشور میدونم که بهای کار ما رو خوب پرداخت میکنن، ولی در داخل انقدر تأمین هستم که هیچ وقت دنبال این نیستم که بخوام بلندشم برم. ولی خب برای بنده ارزش هم نوع خودمه. من دلم راضی نمیشه که دوست و رفقای من مشکل اشتغال داشته باشن، من بتونم خدمتی انجام بدم بعد بلندشم برم در یک جایی خوش بگذرونم. الان در همین شرایطی که هستم الحمدلله راضیم
و دوست دارید بمونید، آموزش بدیم و کارآفرینی کنید.
دقیقاً همینطور هستش. حتی صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم.
ارزش همبستگی رو میدونیم.
گفتگوی ویژه
اما همطور که میدونید شرکت‌های دانش بنیان بر اساس دانش روز و تلفیق علم و تجربه و دانش نخبگان روز دنیا محصول یا خدمات جدیدی رو به مردم ارائه میدن که سعی میکنن البته این محصول و خدمات به مرز تجاری سازی